صفحه 82 سطر سوم استاد اشتهاردی 19/9/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت
من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین ولا تقدم النافلة اللیلية على الانتصاف الا لعذر كتعب و برد و رطوبة رأس و جنابة ولو اختیارية يشق معها القصر فيجوز تقديمها حين اذن من اوله بعد العشاء بنية التقديم اول ادا و منها الشفع و الوتر و قضاؤها افضل من تقدیمها فی صورت جوازه و اول الوقت افضل. بعد از بیان اوقات فرائض و رواتب که نوافل مرتبه به اصطلاح تعبیر می شود، بعضی از فروعی که مربوط به نوافل است، یکی این که نافله شب را آیا قبل از نصف شب می شود خون یا نه؟ یکی نافله شب بخوند و بگیرد بخواب دیگه دوباره بیدار نشد، آیا این جایزه یا نه؟ می فهمند در حال اختیار بدون عذر جایز نیست به عنوان نماز شب قبل از نصف شب کسی نماز شب بخونه، لکن اگر عذر داشته باشد مانعی ندارد. عذر مثال هایی که شون میفهمن، عذری که مثلا ضرورت و ناچاری لابدی باشد این اندازه ها نیست. مثلا میگد که تعبن، تعب یعنی زحمت است، یعنی اگر خواسته باشد که بعد از نصف شب بیدار بشد تعب دارد، هوا سرده، مثلا حالا فرض اگر بیدار بشد از سرما میترسد که سرما بخورد، اون موقع در اثر شدت سرما جلوتر نماز شبش هم میخوند و میگه میخوند. رطوبت رأس، رطوبت رأس کنایه از این است که مثلا در حال جوانی میگن رطوبت رأس نمیم زیادتره، آدم میگیره خوابش میبره، یعنی بیدار نمیشه. حالا شبها کوتاه باشد که معلومه، شبهای بلندم. جنابتن مثلا میترسد که بخوابد محتلم بشد و اون وقت اون موقع خواسته باشد قصر بکند و نماز شب بخواند، براش زحمت هست، مشقت دارد. حالا این مسئله مبنی بر این است که با تیمم نشود نماز شب بخواند، اما فعلا فتوا میدن بندن خود ایشون هم که اگر کسی نماز شب خونه، حالا بیدار شدید جنوب است و قدرت بر غسل ندارد، میتواند تیمم بکند و نماز شب، چون برای اعمال واجبه و مستحبه ای که مشروط به طهارت است تیمم مشروعیت داره. حالا عبارت ایشون جوری است که این جهتی که عرض کردم وارد نمی که میگه که یشک و معها الگست، نمیگه نمیتونه گست بکنه، مشقت داره. مشقت معناش نیست که در حالی که نماز واجب باشد ولو مشقت هم داشته باشد باید که گست را بکنه دیگه، اما برای نماز شب چون مستحب است اگه شاق باشد گست کردن میتواند که جلوتر نماز شب شب بخوند و بخوابد. یا اینکه جنابت اختیاریه، مثلا عیال دارد، قصد مجامعت دارد، ابل اختیار میخواد خودش را جنوب کنه، این حالا امشب نماز شب شب بخوند و بعد خودش را جنوب کند که موقعی که سفیده میزند اون وقت باید قصد بکنه مثلا. ولی رو میفهمان جنابت اختیاریه باشد تقدیم نافلت اللیل جایز است. در این موارد میفهمان تقدیمها من اولهی بعد العشا جایز است، یعنی نماز مغرب عشا را که انسان خون نماز شبش هم بخوند و بخوابد. و نیتش هم میفهمان نیت تقدیم یا نیت الادا، این اوکیشو میفهمان به اختلاف اقواله. بعضی ها گفتن که روایاتی که میگه تقدیم نافلت اللیل جایزه، یعنی برای معذورین اصلا وقتش هم قبل از نصف شبه، همین روز شب باشد که نافلت اللیل و من اللیل فتهجد نافلتن لک و من اللیل و من میگن برای تبعیزه، یعنی بعض از شب. اون بعض از شب را اخبار و روایات و معصومین علیهم السلام از نصف شب به اون طرف ها تعیین کردن. اون وقت بگیم در برای مختارین از نصف شب به اون طرف هاست، اما برای غیر مختارین مثل این گونه اشخاص و من اللیل اطلاق آیه شریفه شاملش میشد. شب باشد که اسمش نافلت اللیل باشد، این و قصد ادا هم بنابراین معنا کرد میکنم، قصد ادا هم عیب نداره. و قول دیگه این است که نه، به نیت و تقدیم باید باشد نه به نیت و ادا. در هر دو صورت چه به نیت تقدیم چه به نیت الادا میفهمان ازادار الامر بین این که نماز شب را جلو بیندازد به نیت تقدیم اول ادا، یا اگر بیدار نشد قضا کند فل قضا و افضل، یعنی امشب مثلا میخواد بخوابد نافله قضای دیشبی را بخوند و بخوابد. هر شب مثلا که بیدار نمیشه هر دو شبش یعنی بیداره نافله قضای دیشبی را بخوند، این بهتره تا اینکه مال امشب را مقدم بدارد. البته مقدم بدارد فضیلت دارد ثواب دارد، لکن این در دوران میفهمان تقدیمها افضل. و به نحو مطلق همه نمازها میفهمان اول الوقت افضل است از غیر اول وقت، الا مواضعی که بعد ذکر میکنن استثناء شده است که تأخیرش جایزه یا متساویه یا افضله تأخیرش. و به استثناء اون مستثنیات همیشه اول الوقت اول الاوقات افضلها. اول الوقت روایت حدیث میفهمان رضوان الله و آخر الوقت غفران الله. شیخ مفید به این حدیث تمسک کرده است که تأخیرش از اول وقت جایز نیست، به جهت اینکه آخر الوقت غفران الله یعنی در آخر وقت اگر خدا بعد این نماز را بخواند خداوند میامرزدش میامرزدش، معلومه که همین تأخیرش گناه حکیم میامرزد. و اما اول الوقت رو فهمده رضوان الله، مایه خوشنودی خداست که از اون بهش از اون بهش رفتن و نعمتهای بهشتی بله در قرآن مجید بالاتر معرفی شده و رضوان من الله اکبر. و از آنی که نعم بهشتی را خدا ذکر میکند مثلا جنات و تجریم تطلن ها هور این فلان، آخرش میفهمون و رضوان من الله اکبر، پس رضوان و خوشنودی پروردگار بالاتر از بهشته و بالاتر از نعم بهشتیه. اون وقت اول الوقت اسباب خوشنودی خدا میشه. علاوه بر این چون که حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف اول وقت نماز میخوند، اگر انسان اول وقت نماز را بخوند با نماز او قاطی میره بالا برود بر نمیگردوننده. مثلا اگر یک کسی برای یک بزرگی هدیه‌ای میبرد و هدایای قیمتی و ارزشی و فلان اینا، حالا یکی دیگر هم 2-3 کیلو سیب زمینی یا پیاز یا گونه بید از اینا چیز که همراه او داره میبره، این از دیگه جداگونه رد نمیکنه. اما اگه بالخصوص در گلباب بکنه که برای شما هدیه آوردن و بعد ببینن که پیاز است مثلا چی میزن به کلش، در اون کتاب چیز دارد که ملا نصرالدین میخواست که هدیه ببره به یه سلطانی، شک داشت که چغندر ببرد یا پیاز. آخر گفت حالا چغندر زحمتش زیاده بود پیاز میبریم و ارکنم پیاز را بردم. بعد گفته بود یه آوازای هم بلدم بخونم و اینا، شعر خوب بلدم و صدای خوبی هم دارم، شرطش این است که یا حمام باشه یا تخم. اون وقت گفتن حالا حمام میسور نیست، خم آب کردن کلش و تخم که یه صداهای نازویی داره ورد. اون سلطان دستور داد که این پیازا را یکی یکی بزنید به کلش، و این در موقعی که میزدن به کلش میگفت الحمدلله خدایا شکر خدایا شکر. بهش گفتن کتک خوردن که شکر نداره، گفت شکرم این است که چغندر نیاوردم بلا ما اولی کار برا میساخت. حالا اینجوره کیه که آدم پیاز جداگانه و چغندر جداگانه ورده برای بزرگی ببرد. خب در بعضی روایات هم دارد که اذر نماز را که میبرند به ملائکه الله خطاب میشد این نماز برگردون، این به درد نمیخوره. امام سابقا در درس اخلاقشون میفهمودن گاهی وقتا انسان اینقدر عملش عیب دارد که حتی ملائکه هم از بس خفیه میفهمود ملائکه هم سر در نمیکنند. که این مثلا ریا بوده یا عوج بوده یا خودپسندی بوده یا غیر خدا بوده، میگفت من آیت الله هم سر در نمیکنم. و شاهدش این حدیث قرار میداد که بعضی از بندگان خدا میفهمودن، روایت دارد که عمل که انجام میدن میبرن به آسمون اول، ملائکه ها خیلی خوششون میاد، تعجب میکنن. دوم سوم تا به هفتم، به آسمان هفتم که میرسد، خطاب میرسد اجعلوه فی سجین فانه بله غیری اراد، این به غیر مرا اراده کرده بود. یعنی تا آسمون هفتم این ملائکه ها با اون مراتب اختلاف معارفی که دارن سر در نمیکنن، اما خدا خودش میدونه که این عیب داره، میگه اینش برش گردونید، برای اینکه غیر مرا اراده کرده. و باید مواظب باشه انسان در اعمالش که غیر خدا قاطیش نباشد به صورت خدا. علا کل حال اول الوقت سبب رضوان است. و علاوه این جهتی که عرض کردم، از اخبار استفاده میشد که همراه نماز حضرت ولی است که بالا برود، این هم رد نمی کنند. اما اگر جداگانه باشد خوف ردش هست. اگر انسان عذری ندارد اول وقت مثلا همون نماز را بخواند، نه از جهت این که به فرمایششون اول وقت نماز بخونیم راحت وقت نهار بخوریم، نه، شما گفت یه دسته میکنن نماز را بخونیم و خاطر جمع نهار بخوریم، نه، میگفت نهارتون را بخورید خاطر جمع نماز بخونید. اگر برای خاطر جمعیه این دومی بهتره که آدم نماز شو بخور، نهار شو بخورد، شام شو بخورد، خاطر جمع نماز بخورد. و اما نماز را مقدمه خاطر جمعی خوردن قرار بدهد، این همون ایای لم یورد میشه به اراده غیری می، غیر من میشه. علی کل حال اینها دیگه به حسب اختلاف اشخاص و نیات نمیشه، این دیگه زور بردار نیست که آدم بگه به زور اینجوری کن. بر حسب اختلاف مراتب اشخاص و کمالاتشون از حیث نیات اعمالشون مختلفه. و کلون یعمل و علا شاکرته انما الاعمال به نیات و کل امرئ ما نوا، همه اینا معناش همینه که مطابق اون نیاتشون، لکن به حسب صورت حکم تکلیفی سوری این است که انسان اول وقت اگر نماز بخواند بهتر تا بیندازد آخر وقت یا وسط وقت، الا چند جا که استثناء شد. میفهمان ولا تقدم النافله اللیلیه، مقدم داشته نمی شود نافله لیلیه که اون 11 رکعت باشد بر نصف شب، الا لعذر کتعب و برد و رطوبت رأس و جنابت ولو اختیاریتا. این چهار کلمه بود که عرض کردم که یشکو با اون جنابت الغسل فیجوز و تقدیمها، احتمالا دارد که یشکو معها به همه بخورد، یعنی تعب و برد و رطوبت و جنابتی که یشکو معها الغسل هر چهارتا، فیجوز و تقدیم این صلات نافله لیلیه هین ازن، یعنی هین وجود یکی از اینها و امثال اینها، من اولی یعنی از اول شب بعد العشاء به نیت تقدیم، به عنوان تقدیم بخوند نه ادا، اول ادا بنابر اون قول دیگر، بله. و از این از همین نماز شب حساب میشد الشفع و الوتر، یعنی اون سرکعت هم بازم جلو بیندازد مانی نداره با این عذرها. و قضاها افضل، و قضاء این صلات نافله لیلیه افضل از تقدیمش است فی صورت جوازه، در صورتی که جایز باشد تقدیم، جواز تقدیم. و اول الوقت افضل من غیره، اول الوقت بهتر است، برتر است از غیر اول وقت، الا فی مواضع یرتقی الی 25، مگر در چند موردی که بالا می رود تا 25 جا علما استثناء کردند. ذکر اکثرها المصنف نفلیه، مصنف یک کتابی نوشته به نام نفلیه، یعنی مستحبات رو اونجا جمع کرده، اسمش گذاشته نفلیه. و 2000 مسئله است، میگن 1000 تاش مستحبات، 1000 تاش مکروهات. عرض کنم که و حررناها، شهید ثانی هم میفهمان که ما هم تحریر کردیم او را مع الباقی فی شرحها، شهید ثانی هم شرح نفلیه نوشته، یعنی همون نفلیه که مصنف نوشته این شرح نوشته. و قد ذکر منها هنا ثلاث مواضع، سه موضع را مصنف از اون 25 مورد در اینجا اشاره ذکر فرموده. یکیش لمن یتوقع و زوال عذرهی بعد اوله، اگر اول وقت کسی معذور است از وضوع گرفتن یا غسل کردن، ولیکن احتمال میدهد که اواخر وقت عذرش برطرف بشد. مثلا دستش خوب بشد یا آب گیر بیاد یا هوا گرم‌تر بشد، مثلا مرضش بهتر بشد، اون جاهایی که مجوز تیممه اول وقت احتمال میده که در آخر وقت برطرف بشود، بهترش نیست که تأخیر بیندازد، و بلکه بعضی ها گفتن متعین است تأخیر بیندازد تا آخر وقت نماز بخوند با اون وقت تیمم بکنه یا وضو بگیره. برای کسی که یتوقع او، یعنی انتظار دارد زوال عذرش را بعد اوله، بعد اول وقت، مثل چه کفاگد ساتر اول وقت ساتر عورت ندارد، او وصفی یا وصف ساتر مثلا پاک نیست یا حیوانات غیر مکروه لمه یا مباه نیست، اینا هم اوصاف ساتره که شرط نیست که طاهر باشد و مباه باشد و اجزا حیوانات غیر مکروه لمه نباشد و حریر نباشد و اینا اوصاف ساتره. والقیام یا اول وقت حال ندارد، احتمال میدهد آخر وقت قوه پیدا کند بتوند استاده بخوند. و ما بعده من المراتب راجحه، ما بعد قیام تکیه دادن استناد به عصا به دیوار یا اینکه نشستن، اینا مراتب ما بعد قیام از مراتب راجحه الا ما هو به، بر اون چیزی که این شخص به او هست، یعنی مراتبی که راجحه بر اون چیزی است که این شخص نمازگزار به اون حالت هست. این احتمال میدهد که این مرتبه‌ای که فعلا دارد در آخر وقت مبدل بشد به مرتبه بهتری. اذا رجا القدرت فی آخره، هرگاه امید داشته باشد قدرت بر اون نماز مرتبه بالاتر را در آخر وقت. ولما علی القول به جواز تیمم، یا قدرت بر آب داشته باشد بنابر قول به این که بدار، به اصطلاح قبلا خوندیم در احکام تیمم که بدار جایزه یا نه، یعنی کسی که وظیفش تیمم کرده نه، احتمال میداد آخر وقت آب گیر بیارد، مبادرت بکند در اول وقت نماز بخوند با تیمم، جایزه یا نه. ایشون میفهمان اینه که میگیم که بهتره تأخیر بیندازد بنابر اینکه بدار جایز باشد، ولی متعین تأخیر انداختنه. بله، ولما بنابر قول به جواز تیمم اسعه، ولی اگه جایز نباشد که یه تعین و تأخیر. ولی ازالت نجاسه غیر المعفو عنها، مثلا بول یا نجاسات دیگری غیر از دم، هر نجسی غیر از دم هیچ معفو نیست، چه مادون درهم چه مافوق درهم، خصوص دم مادون درهمش معفوه. حالا این لباسش نجس است، به این نجاستی که معفو نیست، احتمال میداد که بعدها بعد از مثلا اواسط وقت اواخر وقت برطرف بشود، بهترش تأخیر انداختن. و برای ازاله نجاستی که غیر معفو انهاست. و لصائم دوم، برای روزداری که یتوقع و غیره فطره، مثلا کسی دعوت شده در یک جا مثلا افطاریه خبرش کردن، این برای احترام این دیگه اونم افطار نمی کنن تا این نیاد افطار بکنه، بهترش نیست که اول هم افطار بکنه بعدا نماز رو بکنه، چون دیگرون انتظار فطر او را دارن و افطار او را دارن. و برای روزداری که انتظار دارد غیرش، غیره فاعل یتوقع، یتوقع و غیره فطره، انتظار دارد غیرش فطر او را. و مثله من طاقت نفسه الى الافطار، کسی انتظارش نداره، خودش است، روزه است و خودش است، لکن اگر عرض کنم که شوق دارد نفسش و میل زیاد دارد به خوردن آشامیدن، هوا گرمه یا مثلا گرسنه یا فلان، بهترش این است که اول نماز بخوند، چون در عورت الوسکا هم استفاده میشد که دوران ام بشد بین این که نماز را انسان اول وقت بخواند و بی حضور قلب، یا آخر بعدن بخواند و با حضور قلب. ایشون میشه همان دومی مقدمه، یعنی ملاحظه حضور قلب مقدمه بر ملاحظه اول وقت. لکن این نکته را هم ایشون تذکر داده است مرحوم سید، میفهمان لکن شیطان گول نزند که همیشه بیاد با آدم بگه تو آخر وقت حضور قلبت بیشتره، با اینکه آخر وقت همینه دیگه، فرق نمیکنه چه اول وقت چه آخر وقت، اما الله اکبر یا مطالعه است یا مباحثه است یا دوا مرافعه است یا عرض کنم که بازار یا هر چیه، اول وقت و آخر وقت براش فرق نمیکنه. این جهت رو ایشون میفهمان باید که تسویلات نفسانیه وادار نکنه بگه تو همیشه آخر وقت بخونی حضور قلبت بهتره، پس هم اول وقت نخون، اون وقت دو فضیلت رو از دست آدم گرفته، نه حضور قلب نه اول وقت خونده. اینجوری باشد اینم خوبه، به خود چه ریاضت بده بگه نخه من آخر وقت حضور قلبم بدتره اما اول وقت بخونم بهتره. این در جماعت هم اینجوریه، اذا دار الان بین این که انسان فرادا بخواند با حضور قلب یا جماعت بخواند بی حضور قلب، میفهمان اون فرادای با حضور قلب مقدمه. لکن اینجا هم باز شیطانه چیز نکند که انسان را به کلی از جماعت محروم کند و بگه تو حضور قلبت اون موقع یکی از رفقای تهرانی بود و موقعی من حجره بودم مجاور حجره ما حجره دارد. ایشون یه مدتی الان اینجا نیست، مدتی عرض کنم که در سیر سلوک بود و من فکر مدرسه خیلی زحمت میکشید که حضور قلب پیدا کنه. یه روز آمد در حجره گفت که فلانی میدونه شیطان الان با من دارد، تا کجا مرا رسونده، تا این قدر زحمت کشیدم و فلان چیکار میکنه. گفتم چیکار میکنه؟ گفت من که وارد نماز میشم الله اکبر تکبیرت و احرام که میگویم، شیطان های تو دلم میگم که تو حضور قلب داری، تو حضور قلب داری، تو حضور قلب داری. میگم من فهمیدم که این خود شیطونه. چرا؟ به جهت که اگه کسی حضور قلب داشته باشه گفتن نداره که، خب حضور قلب داری. اگه یک کسی در حضور یک بزرگی ایستاده است اصلا توجه ندارد، اون بزرگی بزرگ هیبتش مانع میشد که انسان فکر خیال دیگری بکنه. نفس این معنا که آدم پیش خودش فکر بکنه، نکته خوبی است از ایشون یاد گرفتیم، نفس همین معنا که آدم پیش خودش خیال بکند که حضور قلب دارد، بگوید تو دلش که من حضور قلب دارم. این گفتنه مثل سایر حرف هاست دیگه. چه آدم تو نماز مباحثه بکنه چه به خودش بگه حضور قلب داری، هر دو حضور قلب نیست، چه مباحثه و اینا هر دو یکیه. بنابراین حضور قلب عبارت از اقل مراتبش، اونطوری که ما استفاده کردیم از روایات و از بساط و فلان وقتهایی که مدارک رو این حضور قلب عبارت این است که درجه اولش که از اون پایین تر دیگه نماز باطل میشه این است که انسان اقبال به نماز داشته باشد. در روایات هم تعبیر شده به اقبال علی الصلات. اقبال علی الصلات مثل این که آدمی که رو به یک کسی میرود توجه دارد که به طرف او داره میره. اقبال علی الصلات، صلات رو یه مجسمه ای فرض بکنیم، یک موجود مثلا چیزی، من دارم اقبال توجه پیدا کردم به اون نماز. درجه اول حضور قلب همون اقبال علی الصلات، یعنی آدم توجه داشته باشد پیش خدا واجداده و دارد با خدا تکلم میکنه، مثلا با خدا گفتگو میکنه. وقت لذا این دو مسئله، یکی اول وقت، یکی جماعت، اگر راست راستی دوران ام بشد بین حضور قلب و اول وقت و جماعت، این حضور قلب مقدمه، لکن به فرمایش مرحوم سید باید متوجه شد که شیطان گول نزنه. بله میفهمند که ولسائم یتوقع و مثله من تاقت، یعنی اشتاقت، کسی که شوق دارد نفسش به سوی افطار به حیث ینافی الاقبال علی الصلات. اینجا هم تعبیر فهمود اقبال علی الصلات، بله، منافات داشته باشد با اقبال و رو آوردن بر نماز. سوم که تأخیرش جایزه، یعنی اول وقتش افضل نیست، ولی الاشاعین للمفیز من عرفات، که حجاج محترم که به عرفات میروند روز هشتم یوم ترویه محرم میشن، تجدید احرام میکنن، میرن چهار فرسخی مکه معظمه عرفاته، و اول ظهر روز عرفه که روز نهم باشد، اول ظهر باید اونجا باشن، حالا یه خورده جلو تن باشن مانی ندارد، لکن از اول ظهر به این طرف ها نیت باید بکند که خدایا من توقف میکنم در این مکان به فرمان تو واجب قربتن. اون وقت خود مونده نه جز عبادات بلکه رکن حجه، که اگر او عمدن ترک بشد حج باطله. اون وقت از اول ظهر تا غروب روز عرفه که شب عید فطر میشود واجبه بمونند. قبل از غروب اگر کسی کوچ کند زود تا بگید خلوتم هم میروم، این باید شطور قربانی کند و گناه و فلان، لکن بعد از غروب باید کوچ. بعد از غروب که کوچ میکنن بهترش این است که قبل از آنی که نماز مغرب را بخونن کوچ کنن بیان به مشعر. مشعر یه فرسخ عقب گرد است، یعنی از چهار فرسخی میان طرف سه فرسخی. در مشعر هم باید بین طلوعین، یعنی از اول طلوع فجر صادق تا اول طلوع شمس در مشعر باشند. اون وقت این بهترش این است که اول مغرب کوچ کند بیاد به مشعر، اون وقت نماز مغرب و عشاش که تأخیر می افتد اونجا بخوند، ولی سلس از لیل در روایت دارد بگذرد، بازم بهتر این است که کوچ کند بیاد به مشعر. اینم یکی از مستثنیات اول وقت است. ولی الاشاعین یعنی مغرب و عشا للمفیز برای کوچ کننده من عرفه الی المشعر، از عرفه کوچ میکنن میان به مشعر. و ان تسلس اللیل، گرچه یک سوم شب از بین مثلا برود رد بشه. و یعول فی الوقت علی الظن، ما که میخواییم نماز بخونیم یقین مثلا باید پیدا کرد که مثلا اول ظهره، میفهمان میتواند اعتماد بکند در صورتی که قدرت بر یقین ندارد به مظنه اکتفا کند. و یعول فی الوقت علی الظن، حالا این قدرت بر علم ندارد، مقصود این است خب آدم یقین صبر میکنه تا یقین پیدا کنه اینجوری، یا نه مثل حبس موسی بن جعفر سلام الله علیه ما در اون آخرین حبسش نقل میکنن در کتابا که از شب و روزش معلوم نبود اون چه چیز ملویه که در کجا درست کرده بودن، شب روزش معلوم نبوده که شب که یه روز که، فقط اون کسی که حافظ و مستخدم حضرت بوده که برای او گاهی خود یک آب بیارد یه خود چی بشه، اون میامد میگفت که آقا اذان میگن این پامو شد نماز بخون، و علما تمسک میکنن به اذان سگه میشود اعتماد کرد، یکیش همین کار موسی بن جعفر علیه السلام که اصل شب روز اونجا وقت به مزن نباید اکتو. اما این امثال ما امروز ابر مثلا ساعت ها که اولا هست این ساعت ها از کنم که خب آدم یقین صبر میکنه یه دقیقه میزه یقین میکنه، اینی که ایشون میفهمان اگر قدرت بر یقین ندارد به مزن نمیشود اکتفا کرد، دو احتمال دارد، یکی مثل همون حبس موسی بن جعفر است که اصلا شب و روز ندارد اونجا غیر از مزن نه، حتی ماه رمضان و از غیر ماه رمضانش هم تشخیص داده نمیشد کدوم ماه این، و اون وقت به دیگرون که میگفتن این مزن نبه، یکی این که نه هوا ابر خورشید به دایره نصف النهار برسد یا از حاجب ایمن بگذرد یا سایه شاخص سنین شده، اینا هیچ کدومش دسترسی نیست، هوا ابر وقت اینجا میشود مزنه پیدا بکند انسان و به مزنه اکتفا کند و نماز بخونه، و یعدل فی الوقت علی الظنی که مستند باشد الی ورد به صنعت او درس و نحوه ما، حالا منشأ مزنه میفهمان مثلا یه دسته هستن اخه اوراد خاصه ای دارن، مثلا روزی چند تا لا اله الا الله، روزی چند تا سبحان الله، روزی چند تا مثلا چیزا، اون خیلی ورد خاصی که این هر روز که 500 دفعه لا اله الا الله میگفت در مثلا فلان زور میشد، حالا هم امروز 500 تاش گفته، این میشد مزنه، یا درس میگن هر روز دو تا درس میرفتم یکی هم مباحثه میکردیم زور میشد، امروز هم دو تا درس رفتیم یه مباحثه کردیم دیر و زود هم نشده، این هم مزن نپیدا میکرد به این که صنعت مثلا روز یه لنگ جوراب میبافید، حالا هم امروز هم یه لنگ جوراب بافته، خب زور شده دیگه، اینا میگن مزن نه، یا مثلا این بچه هایی که مدرسه میرون بچه مکتبی ها دبستانی ها دبستان اینا، خب غالب روزا اول زور اینا حرکت میدن، اینا که ایشون میفهمن موقعی بود است که این ساعت ها کمتر بوده، دست مچ هر کسی یه ساعت نبوده یا دقیقه به دقیقه نگاه کنه ببینه که ساعت چنده، و اما این ساعت ها باشد بیشتر مزن نپیدا میشه از ورد و از درس و از صنعت و اینا، میفهمان المستند الى ورد به صنعت و او درس و نحوه ما تعذر العلم، اما ما امکان علم فلا یجوز دخول، یعنی دخول در نماز بدون علم، فان صلى بالظن اگر مزنه پیدا کرد و با مزنه نماز خون حیث یتعذر العلم اون جایی که علم متعذره، ثم من کشف وقوع حافظ الوقت پس از اون منکشف شد وقوع این صلات در وقت، او دخل و هو فیها یا داخل شد وقت و حالا اینکه این نمازگزار در اون صلات هست، اجزا علی اصح القولین مزنه به دخول وقت پیدا کرد، دو رکعت خون بعدن معلوم شد که اون دو رکعت بیرون وقت بوده، رکعت سوم این طرفا داخل وقته، میفهمم اینم علی اصح القولین کفایت میکند، یا اینکه بعد از نماز معلوم شد که همون در وقت بوده بازم کفایت میکنه، همش در وقت باشد یا جزش در وقت باشد کافیه، در صورتی که قدرت بر تحصیل علم ندارد، ثم من کشف وقوع نماز در وقت یا داخل بشود وقت و حالا اینکه مصلی در اون صلات است، اجزع علی اصح القولین و انتقدمت علیه به اجمعها، اگر مقدم شده باشد نماز بر اون وقت به همش چهار رکعت خون بعد دید حالا میخواد زور بشد ما این نماز رو شباده آده کنه اعاده، و این موضع وفاق است، این آخریه که تقدمت باشد اعادهش میفهمان موضع وفاق اتفاقی، از ثانی القبله فرمودن که شروط نماز هفت تاست، دومی از شروط نماز قبله است، قبله یکی معنای قبله چیه؟ قبله این فلنولینک قبلتن ترضاها، فلنولینک قبلت التي ترضاها، القبلت التي ترضاها، که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم به طرف عرض کنم که بیت المقدس یا مقدس که نماز میخوند که قبله نصرانی ها بود و خب دومی مسجد است در زیر آسمون که الان یهودی ها گرفتن، این پیغمبر به اون طرف نماز میخوند، در سوره مبارکه جمعه به نظر میاد نقل میکنه در تفاسیر، بعد عرض کنم که یکی هم نماز شما چیز روزی نداره که در اون روز اجتماع پیدا کنن و ایراد میگرفتن در پیغمبر، و یک ایراد دیگه بود. خداوند عالم هر سه این اعتراضات را برطرف کرد. نسبت به قبله فرمود انقریبا روی تو را میگردونیم به یک طرفی که خودت بپسندی او را. و اون وقت وسط نماز در اون مسجد قبا که بیرون مدینه طیبه، الان همون داخل مدینه شده، اولش چند کیلومتر بیرون بود، در مسجد قبا که پیغمبر نماز میخوند، ذل قبلتینه، اونجا دو تا محراب دارد، الان هم محرابش هست، یکی طرف مشرق یکی طرف قبله، در وسط نماز اون وقت جبرئیل آمد، عرض کنم که برگردون صورت پیغمبر را از طرف بیت المقدس یا مقدس به طرف کعبه معظمه. که در روز شنبه و یک شنبه ایکونا تعطیل میکنند عمومیه، این حالا بمونه. اون وقت این مسئله قبله معنای لغویش یعنی توجه، اقبال و استقبال و قبله، اینا همه به معنای توجه رو آوردنه. و اصل اونی که قبله است کعبه معظمه است. خود کعبه معظمه بفرض سمی الکعبه قبلتن لتوجه الناس الیها و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطر المسجد الحرام و حیث ما کنت فول وجهک شطر المسجد الحرام. در قرآن مجید کرمو کرر شده این آیه که هر کجای عالم هستید شما یا تو به تنهایی باید رو تو به طرف مسجد الحرام بگردانی که در مسجد الحرام کعبه معظمه قرار گرفته. لکن الان کلمه قبله که گفته می شود دیگه معنای مصدری اراده نمیشه. قبله یعنی توجه. مثلا در روایات دارد که در آخر زمان قبلتهم نساؤهم، این نه معناش نیست که میخواد نماز بخونه به زنش میگه بیا جلو واسطه من رو تو نماز بخونم، اینجوری معناش نیست، یعنی مورد توجه و وجهه قلب اونها را نسا مسلط کردند و مثلا فرا گرفتند و گرفتند اونها. قبلتهم نساؤهم، اونی که مورد توجه انسانه بیشتر اهمیت میدهد رو به اون طرف میرد او را میگن قبله. الان که ما میگیم قبله کدوم طرفه، حالا علم شده دیگه، حالا معنای توجه نی، همون علم است برای اون مکان خاصی. هم در قرآن فلنولینک قبلتا ترضاها و هم عرض کنم که در روایات میپرسه قبله کجاست، همه اینا دلالت بر اینکه این قبله الان اسم ذاته دیگه، اسم معنا و اسم معنای حدسی نداره. این یه جهت. جهت دیگه این است که سه قول است، یعنی در یک جهت یک قوله، در غیر اون اون کسانی که در مکه معظمه تشرف دارن و خود عین کعبه معظمه را مشاهده میکنن، اونها باید رو به عین کعبه وایستن، ولو میفهمان به وسیله صعود الی جبل، یعنی برن بالای کوه. حالا کعبه معظمه از بسی که اطرافش های کندند و های ساختمون درست کردن، مسجد الحرام تا آدم برسه بکرد چند تا های پله های پایین میره پایین. ولیکن اگر چنانچه در خود کعبه زندگی میکند یک کسی میخواد رو به قبله وایستد، قدرت دارد که خود عین کعبه که تقریبا مثلا طولش و عرضش هر کدوم مثلا 20 ذرا 10 متر 15 متر هست طولش و عرضش، حالا ارتفاعش کار نداریم، اون وقت اون کسانی که در کعبه معظمه در خود مکه معظمه نماز میخونن، میفهمن باید رو به عین کعبه وایستن. و نمیشه بگیم خب حالا کعبه این وره، حالا من که اینجا وایستادم میخواد اون ورتر باشه یا من، نه باید رو به عین کعبه. و اما اون کسانی که قدرت ندارن، مثال میزنن مثل اعما مثلا، ولو در خود مکه است اما اعماست، و یا چشم دارد ولیکن در راه دورتر از کعبه معظمه است، در دور دست مثلا شهرهای دیگه این بلاد اینجا که معلومه در خود کعبه مکه معظمه هم دوره، قدرت ندارن، اینجا سه قوله. سه قول. یک قول این است که ولو دور هم باشن باید یک کاری بکنن که قبلشون همون عین الکعبه است، باید عین کعبه، یعنی یک شاگولی از وسط پیشانیش بکشن این نخ را ببنن بخوره به خود کعبه، اینجوری باید واسطه بخورد به خود کعبه. اون خواهی کسی میگه خب این که نمیشه که اون کسانی که در دور دستن و این قبله را که خداوند تبارک و تعالی تا روز قیامت بله مورد توجه عام قرار داده است که هی شما کنتم فولو وجوهکم شطر المسجد الحرام. میخواد آفریقا باشه، میخواد آمریکا باشه، میخواد اروپا باشه، هر کجا باشید باید که ولو وجوهکم شطر المسجد الحرام. این چطوری میشه آدم اینجوری؟ وقت اینا جواب دادن گفتن که درست است که قبله عین کعبه است و برای دور شما این اشکال را میکنید، ولیکن یک ضابطه‌ای در علم نجوم و در علم هیئت هست که یک قدی هم اونا ادعای محسوسیت میکنن، میگن محسوسه و اون این است که انسان روبروی یک جسمی که وامیستد، فرض کنید که شما پشت بام حضرت معصومه سلام الله علیها در اون روبروی گلدسته باشد، گلدسته که پهلوش هست همون پشت بامه، در اون محاذات گلدسته که وایستید پهنای اون گلدسته به اندازه دو نفر سه نفر صف بکشن دیگه، همون گلدسته به اندازه سه نفر بیشتر پهنا نداره، این دایره ای که درست کرده. اما اگه یک قدر دور شدید و میشه چهار نفر مثلا، سه نفر که اونجا وایستده یک قدر دور بشن، اون دوری ها میبینن هر چهارتاشون رو به گلدستن، هر چی که دورتر بشن رو به روی گلدسته زیادتره. مثلا از تهران کسی که وارد گم میشد و اون آخرین گردنه ای که میاد بالا گنبد حضرت معصومه و گلدسته ها پیدا، همه کس از اون جا که میاد رد میشد میاد این طرف گردنه میگه گلدسته رو به روی منه، گلدسته رو به روی منه، برای خاطر اینکه با اینکه گلدسته که این همه رو به رو نداره، دو سه نفر بیشتر نی، اما اگر 100 متر 200 متر 300 متر هر چه که پهنا پیدا میکند اون مقدار، و اون هر چه که دورتر شد میگن الجسم کل مزداد بعدا ازداد سعتن، میگن جسم هر چی که دوریش انسان از اون جسم زیاد بشود، سعی او و سعی محاذات او و روبرو بودن او زیادتر میشد، ازداد محاذات او سعتا، محاذاتش و روبرو بودنش سعش زیادتر میشه. مثلا هر کسی که شب مثلا نگاه میکنه به آسمون میره ماهتاب تو خونه شونه، تو همون خونه رو برو خونه اونا، اون یکی هم تو خونه شونه، مجموعه اونهایی که الان شبها ماهتابه، هر کجای زمین که الان شبها ماهتابه ماهتاب رو بروشنه. چرا؟ به جهت خاطر این که این ماهتاب هرچی که دور بشد و این ستارگان هرچی که دور بشوند، انسان خودش را محاذی و با او میبوند، با اینکه اگر این را ببرندش تا به با اون بالا برسد، از محاذات یا از یمینش رد میشه میره یا از یسارش، از محاذات او رد نمیشد، لکن هرچی که از جسد دوری پیدا کند محاذاتش زیادتر. اون وقت اینا را گفتن مقدمتا برای این کلمه که کعبه معظمه هرچی انسان دورتر بشود محاذاتش زیادتره. پس ما که میگیم که عین کعبه، عرض کنم که چه چیزه؟ محاذات عین کعبه، نه خود شخص کعبه، محاذات عین کعبه واجبه. اگر محاذات عین کعبه واجب شد، عرض کنم که دوری ضرری ندارد. این یک قوله. که قول دوم این است که نه، اصلا وقتی که انسان دور شد عین کعبه و محاذات عین کعبه میرا که در استقبال قبله نی، بلکه به جهت باید واسطه، جهت، جهت را ایشون معنا میکنند به حوض سمت، که محقق علیه الرحمه در شرایه میگه القبله برای بعید سمت الکعبه. سمت یعنی چه؟ یعنی از ما بپرسن قبله این طرفه یا این طرفه یا این طرفه یا این طرف، میگیم این طرفه. حالا این طرفه 90 درجه چهار قسمت که میکنن کره را، 90 درجه 490 تا 360 درجه است دیگه، اون زوایاش دیگه، اون گوشه و اون گوشه اونا میراک نی، هر طرف هر سمتی جداگانه خودش 90 درجه است. اون وقت ما وا میسیم این طرفا، حالا یک شاغولی از کمر یا از پایین پاها یا از پیشانی، آی برو جدی میفهمودن از پیشانی، اینجا تعبیر میکنه از مواقف، یعنی جای پا. امام هم در حاشیه اوروه نوشته است از جای پا باید دایره کشید و منم چیکار کرد اینا. اون وقت این حالا اینی که از اینجا دارد میرود الان به طرف کعبه است، به طوری که اگر از انسان بپرسن کعبه مکه معظمه کدوم طرف دنیاش، میگیم طرف جنوب، طرف جنوب این مملکت، مثلا این مملکت ایران طرف جنوبشه، اون وقت این طرف را میگن قبله، ولو اینکه اگر خط مستقیمی بکشند به خود کعبه نمیخورد. و اون وقت اونها عرض کنم که چه چیز کردن، اون قول اولی گفتن اگر غیر از این باشد، عرض کنم که یک صف مستطیلی مثلا کعبه معظمه فرض کنید که عرضی که با سنگ بردندش بالا فرض کنید 20 متر باشد، 15 متر باشد، 20 متر باشد. خب بیش از 20 متر که نه، یقینا اون وقت این یک صف 200 متری کشیده شود نماز جماعت. خب یکی اون گوشه وایستاده، یکی اون گوشه، هم او را از پیشانیش خطی بکشن و هم او را از پیشانیش خطی بکشن به نحو موازات، خطین متوازیتین، خطوط متوازیه، عبارت از اون خطوطی است که هیچ وقت تلاقی با هم دیگه پیدا نمیکنن. مثل این خط آهن، خط آهن که از مثلا روسیه کشیدن تا ایران، این هم تو مستقیم میاد، هیچ وقت با هم تصادف پیدا نمیکنه که این برد اون ور، این برد این ور. اینا میگه خط متوازی مقابل خطوط دیگری که فرض کردن. اون اگر چانسه از پیشانی اون صف اونوری با از پیشانی اینوری هم دو تا خط متوازی بکشن ببرن، یقینا یکی از اینا از بغل کعبه رد میشه، یعنی هر دو به کعبه نمیتونه بخوره. بزنید کعبه که این قد نی، 200 متر که نی، مثلا 1 کیلومتری نه صف نماز جماعت اگه باشد، اون وقت این 1 کیلومتری که صف نماز جماعته، یا باید بگیم نماز اونوری باطله یا نماز اینوری باطله. زائد بر اون مقدار عرض کعبه که مثلا 20 متره، صلات طرفین صف مستطیل باید باطل باشد. اون وقت اگر بنا باشد که چه چیز نباشد، خود محاذات اسباب سعی کعبه نشود و اسم کعبه محاذاتش سعی پیدا نکند، باید بگیم باطله. و اینی که میگیم این نماز درسته، برای خاطر این است که این محاذاتش سعی پیدا میکند و صف مستطیل که از قدیم این عنوان را کردند و چیزی. این قول دوم که میگه جهته، میگه احتیاجی نداره، هر دو طایفه طرف کعبه وایستادن، لازم نیست الان شاغولی و خطی و مثلا چیزی از پیشانی یا از پاها کشیده شود. همین اندازه که عرفاً میگن که من به طرف قبله وایستادم و قبله هم طرف جنوبه، کفایت میکند. حالا یه ذره این ورترم یا این ذره این ورترم، کثیری از علما اینجوری فرمودن. قول سوم که این قول نادره و روایت هم میفهمانشون دارد و این روایت یه قدیه ضعف سند دارد، این است که روایت دارد که کعبه قبله است برای اونایی که در مسجد الحرام هست. تو مسجد الحرام، وسط مسجد الحرام کعبه معظمه قرار گرفته، کعبه قبله اونایی است که در مسجد الحرام هست. مسجد الحرام قبله برای اونایی است که در بیرون مسجد الحرام هست، توی خود حرم هم به اصطلاح حرم مکه معظمه تا 2-3 کیلومتر بیرون مکه معظمه اعلام دارد، پرچم دارد، علامت دارد، حفظ شده است که اینجا حدود حرمی است که روز اول جبرئیل برای حضرت آدم و بعدن پیغمبر معرفی فرموده است، اون حرمه. میگن که مسجد الحرام قبله است برای حرم، یعنی روایت هم داره، و حرم قبله است برای عالم. حرم مثلا از هر طرفی 2-3 کیلومتر مثلا عرض و طول مکه معظمه حدود حرمه که حیواناتش کشتنش حرامه و کیدن علفش حرامه و فلان، یه احکام خاصه‌ای داره. اون وقت حرم قبلتون للعالم. این قول میفهمن خیلی مورد پسند نی، هم از حیث مدرکش ضعیفه و هم حرم که قبله نی، حرم محترم شده برای خاطر اون کعبه. انسان که پیش یه بزرگی میخواد بره، هر چه نزدیکتر میشد محدودیتش زیادتره و گروگاه دیگه. حرم یعنی گروگاه، یعنی تا چند کیلومتری کعبه که انسان میرسه یه دسته از محللات محرم میشه، ولی محرم هم نباشد ها. اون دسته از محللاتی که محرم میشد برای احترام کعبه معظمه است. در کعبه معظمه از حضور در روایت داره که ابو بصیر میگوید من یه مسئله داشتم، عرض کنم که میخواستم برم خدمت امام صادق بپرسم و دیدم جنوبم، از اون طرف برم غسل بکنم و برگردم مجلس امام تموم میشه و اون مسئله رو نمیتونم برسم. گفتم همونطور با حال جنابت میروم و مسئله رو میپرسم. بعد میگه وارد دالان منزل حضرت صادق شدم، امام این یکی از معجزاتش نقل کردن، حضرت صادق در میان اتاق داد زد که هاکذا ینزل علی اولاد الانبیا، اینجوری وارد بر فرزندان پیغمبران میشن. یعنی تو میخوای وارد بر امام وقت خودت بشی، جنوبن حق نداری بیایی. میگه از همونجا برگشتم، از همونجا برگشتم، رفتم قرص کردم، دوباره آمدم مثلا و پرسیدم. این حالا حدود دارد، یعنی امام، پیغمبر، کعبه، خانه خدا، قرآن، هر کدوم اینا یه محدودهی دارن که اینا. ما خود حرم نمیشه قبله باشه، خود مسجد الحرام هم نمیشه قبله باشه. قبله همون حدیست که روز اول جبرئیل امین خط کشید به حضرت آدم، گفت اینجا باید قبله بشه، بیابون بود و هیچی نبود، اونجا قبله است. بنابراین این قول سوم ولی روایت هم دارد، ولیکن روایتش میفهمان ضعف سند دارد. این سه قول تا برسیم بقیه صحبت هاش میفهمان. اثانی القبله و هی عین الکعبه للمشاهد لها، اون کی مشاهده میکند اون کعبه را، یا حکم مشاهد و هو، اونی که در حکم مشاهده کیه، من یقدر، کسی که قدرت دارد بر توجه به سوی عین کعبه به غیر مشقت کثیره، بدون زحمت زیادی که تحمل نشود عادتا، ولو به صعود الى جبل او سطح، گرچه بالا برود به طرف بالای کوه یا بالای پشت بام که کعبه را ببینه. این مال مشاهد و جهت کعبه و هی سمت الذی یحتمل کونها فیه، اون طرفی که محتمل است که کعبه در اون طرف باشد، و یقطع به عدم خروجها عنه، و یقین پیدا میشد به این که کعبه خارج از اون نیست، لعمارت شرعیت، برای نشانه های شرعی یا خورشید یا ماه یا حرکت ستاره ها، اینا عمارت لغیرهی، یعنی برای غیر مشاهد و کسی که به حکم مشاهده، یعنی غیر مشاهد و غیر من به حکم، مثل اعما که مثال برای به حکم غیر المشاهده. ولیست الجهت للبعید، جهت برای دور که اون قولیش که عرض کردم، محصلتن این الکعبه، جهت برای بعید تحصیل کننده این کعبه نمیشد. و انکان البعد عن الجنس، گرچه دور شدن از جنس یوجب و موجب میشود اتساع جهت محاذاته، این محاذات اینجا با زن نوشته باید با زال باشه، گرچه دوری از جنس موجب میشود وسیع شدن جهت محاذات اون جسم را، از جسم هر چه دور بشوید محاذاتش زیادتر میشه، لان ذالک، میفهمان این جهت محصل عین کعبه نیست، گرچه اینجوریه. چرا عین محصل نی؟ لان ذالک، یعنی به جهت اینکه اتساع جهت محاذات یک جسمی لا یقتضی استقبال العین، این صرف اینکه بله محاذات دارد این جسم با اون چیز و توسعه پیدا میکنه، مقتضی نمیشود استقبال عین کعبه را. چرا مقتضی نی؟ از لو اخرجت خطوط متوازیه، خطوط متوازیه این است که در اثر سیر با هم دیگه تلاقی نمیکنن، مثلا منحنی رد بشن، مایل بشن به هم دیگه، مستقیمن. از لو اخرجت خطوط متوازیتون من مواقف البعید، یک خطوط متوازی از اون ایستگاه های شخص دور، یعنی از زیر پاش خطی بکشن، المتباعده، مواقف بعیدی که دور هستن، این مواقف یکی اینجاست، یکی در 20 متری، یکی در نیم کیلومتری، یکی در 1 کیلومتری، مجموع اینا رو به قبله وایستادن دیگه، از هر یک از اینا یه خطی کشیده شود، المتفقت الجهت، که متفقت الجهت هستن بر وجهی که زیاد بشود بر جرم کعبه. جرم کعبه معظمه فرض کنیم 20 متر عرضشه، 20 متر هم طولشه، اون وقت این اگه یه کسی اینجا واسده، یکی در 10 متری، یکی هم 20 متری، یکی هم 40 متری، خب مجموع مبدع تا منتها از جرم کعبه زیادتره دیگه. اگر این خطوط متوازیه خارج بشود، لم تتصل الخطوط و اجمع، همه این خطوط متوازی مثل خط آهن برود تا کعبه، همشون به کعبه متصل نمیشد ضرورتن، یعنی بالبداهه آشکاره، یک قسمتش از بغل کعبه رد میشد کنار کعبه، و الا، و اگر همشون به اونجا برسن، لخرجت ان کونها متوازیه، هر آینه این خطوطی که فرض کردیم متوازی است، خلف فرض لازم میاد، از متوازی بودن خارجه. دو تا خط که سیر میکند آخرش به هم دیگه تلاقی میکند، علامت این است که متوازی نرفتن، اگه متوازی میرفتن نمیشد با هم اتصال پیدا کنند. و به هازا یظهر الفرق بین العین والجهت، اونایی که میگن عین کعبه، مایی که میگیم جهت کعبه، جهت همین اندازه که احتمال بدیم کعبه این طرف دنیاست کفایت میکنه، یقین نداشته باشیم که بیرون از این جهت است. و یترتب علیه بطلان صلات بعض صف مستطیل زیادتر علی قدر الکعبه، اگر عین باشد لازمش نیست که اون صف مستطیلی که مثلا 1 کیلومتر طولش است، بعضی از این نمازهاشون باطل باشد، مترتب می شود بر این، یعنی بر این فرق بین عین و جهت، بطلان نماز بعض صف مستطیل در اندازه مستطیل است که زیاده از قدر و جرم کعبه است، لو اعتبر مقابلت العین، اگر اعتبار بشود مقابله عین. والقول بان البعید فرضه الجهه اصح القولین است در مسئله، خلافا للاکثر، حیث جعلوا معتبر را برای خارج از حرم استقبال حرم که کعبه قبلتون لمن بالمسجد و مسجد قبلتون لمن بالحرم و حرم قبلتون لمن کان خارج الحرم هر کجا باشه. این روایت نقل کردند و یه دسته هم فتوا دادن استنادن الى روایات ضعیفه. ثم مقدمه برای بعد.